سلام، به 15 شماره از پادکست در عمق خوش آمدید. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 15 شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع جنگ داخلی سودان و روندهای پیش رو خواهیم پرداخت. برای این منظور با آقای احمد بروایه، کارشناس غرب آسیا و شمال آفریقا همراه هستیم. سلام آقای بروایه، لطفاً به این سوالات پاسخ بدیم. 1. جنگ داخلی سودان چرا آغاز شد و چه گروه‌هایی در آن درگیر شدند؟ 2. قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی چه نقشی در جنگ داخلی سودان داشتند و دارند؟ 3. روند کنونی جنگ داخلی در سودان به چه ترتیبی هست و نهایتاً اینکه پیش‌بینی می‌کنید جنگ داخلی به چه سمت و سوی در کشور سودان برود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون که این فرصت رو در اختیار من دادید تا در مورد این موضوع صحبت کنم. در مورد سوال اولتون که میگه جنگ داخلی چرا آغاز شد و چه گروه‌هایی در اون درگیرن، باید بگم که جنگ داخلی سودان که از سال 2023 شروع شد دارای ریشه‌های خیلی زیاد و قدیمیه. بنیه دولت سودان که در ابتدا توسط مصری‌ها درست شد و در سال 1899 اگه اشتباه نکنم به وسیله انگلیسی‌ها و مصری‌ها به عنوان یک حکومت دوگانه بر روی اون از دوباره باز تأسیس شد، بر مبنای سیطره یک سری از قبایل و مناطق و یک سری نخبگان شهری کم تعداد بر دولت، سیاست، ارتش و اقتصاد این کشور بودند و بقیه مناطق کشور عمدتاً از امکانات و رفاهیات محروم بودند. این مسئله سبب شده بود که سودان بعد از استقلال خودش همواره شاهد این باشه که یک سری از نخبگان از برخی از مناطق شمالی و خرطوم و جاهای مختلف نزدیک به این با یک سری پیشینه قبیله‌ای قدرت زیادی داشته باشند و اون امکانات محدود دولت رو در اختیار خودشون داشته باشند و بقیه مناطق کشور عملاً از هر گونه توسعه محروم باشند. علاوه بر اون، سودان کشور بسیار بزرگیه و با وجود این که بالاخره یک ارتشی داشت و یک دولت و یک بوروکراسی داشت، ولی این بوروکراسی از ابزارهای قدرت، یعنی ابزارهای قدرتش محدود بود و قدرت کافی رو برای سیطره بر کشور نداشت. اینطور بود که این نابرابری بسیار زیاد میان مرکز و پیرامون، اختلافات قومی، تنوع قومی که توی سودان وجود داشت و همچنین ضعف ذاتی دولت سودان باعث شده بود که در این کشور همواره ما شاهد جنگ و درگیری بر اساس هویت و قومیت باشیم. مهمترین جنگ داخلی که در سودان رخ داد و طولانی ترین، شاید جنگ داخلی حتی از طولانی ترین ها در آفریقا بود، جنگ داخلی بود که با سودان جنوبی یا جنوب سودان انجام شد. در این جنگ داخلی که چندین دوره و چندین بالاخره راند برای خودش داشت، بسیاری از مردم سودان کشته شدند و دولت سودان تصمیم گرفت که برای مقابله با جنوبی ها که عمدتاً غیر مسلمان بودند و از نهادها و کلیساهای خارجی و غربی و همچنین نهادهای تبشیری خط می گرفتند و متأثر بودند، از نیروهای حاشیه‌ای و پیرامونی مسلمان توی جاهای مختلف استفاده بکنه و اونها رو به اسم نیروهای بسیج مردمی و غیره به جنگ با جنوبیا بفرسته. بعد از استقلال سودان جنوبی در سال 2011، در حقیقت در سال 1998 عملا جنگ سودان جنوبی تموم شد، ولی مشکل جدیدی به وجود اومد. گروه های دیگری در منطقه دارفور وجود داشتند که این گروه ها هم خودشون رو عرب نمی دونستن ولی مسلمون بودن و باز هم بر ضد این نابرابری ها و اینها شورش کردن و طبیعتا دخالت خارجی هم یک عنصر اصلی در این مسئله بود. اینطور شد که یک سری از گروه های از دوباره شبه نظامی که از همان مناطق حاشیه‌ای بودند و بالاخره خودشون رو از نظر نژادی عرب می دونستن ولی باز هم از اون عرب ها و قبایلی نبودند که قدرت و ثروت رو در دست خودشون داشتن، شروع کردن با دولت متحد شدن. دولت اینها رو به کار گرفت، اسمشون در اون دوران به جنجوید معروف شد و شروع به سرکوب مردم آفریقایی تبار دارفور کردند. این جنگ در حقیقت با دخالت غربی‌ها به این منجر شد که آقای بشیر در دادگاه جنایی بین المللی به عنوان متهم حکم بازداشتش صادر بشه، ولی بنیه سیاسی سودان رو تغییر داد. در سال 2011 با جدا شدن سودان جنوبی ما شاهد این هستیم که درآمدهای نفتی دولت سودان کاهش چشمگیری پیدا کرد و سودان به سمت این رفت که کالاهای دیگه‌ای مثل طلا رو جایگزین نفت بکنه. در اینجا دولت سودان هم مجبور شد، یعنی بالاخره در نهایت این گروه‌های شبه نظامی رو تحت عنوان نیروهای پشتیبانی سریع در دستگاه نظامی این کشور ادغام کنه و اون رو جزی از نیروهای مسلح بکنه. این طبیعتاً به رقابت‌های داخلی در خود خارتوم هم مرتبط بود. آقای عمر البشیر بالاخره از کودتا می‌ترسید و دوست داشت که یک ارتش دیگری در سودان تشکیل بشه. نیروهای پشتیبانی سریع به رهبری آقای حمیدتی تونستن بخش بزرگی از تجارت طلا رو در دست بگیرن و یک نیروی اقتصادی و سیاسی و نظامی رو در مقابل اون ساختار دولت عمیقه سودان که از ابتدا بود برای خودشون تشکیل بدن. اون ساختاری که شرکت‌های بزرگ رو داشت، ارتش بر اقتصاد سیطره داشت و غیره. این مسئله تا سال 2018 ادامه یافت. تا سال 2019 در سال 2018 و 2019 سودان دچار یک بحران بزرگ اقتصادی اجتماعی شد و در نهایت سودان در 2019 شاهد این بودیم که عمر البشیر طی یک خیزش مردمی و با حمایت ارتش عزل شد. اینجا علاوه بر این دو نیروی جدید، یک نیروی جدیدی هم میشه گفتش که در عرصه ظهور و بروز داشت که نیروی تکنوکرات ها و نیروی اتحادیه های حرفه‌ای مثل اتحادیه های پزشکان و روزنامه نگاران سودان بودند که اینها اکثرا با غرب در ارتباط بودند و دیدگاه های سکولاری رو داشتند. در نهایت از سال 2019 تا 2021 درگیری ها و اختلافات و کشمکش های سیاسی در سودان ادامه داشت تا اینکه در سال 2021 دو طیف نیروهای مسلح سودان، یعنی ارتش و نیروهای پشتیبانی سری به رهبری آقای حمیدتی، در نهایت به این نتیجه میرسند که نیروهای غیر نظامی رو محدود کنند و در نهایت در سال 2023 به این نتیجه میرسند دو طرف که نمیتونن با هم کار بکنن. ارتش با عنوان نیروی مسلح اصلی و قانونی کشور خودش رو میخواست برگردونه به دوران پیشا 2019 و قدرت رو در دست بگیره و اقتصاد سیاسی سودان رو به همون شکل سابق نگه داره. آقای حمیدتی و نیروهای تحت امر و تحت فرمانش دوست داشتند که سهم بیشتری رو از کیک قدرت سودان و کیک اقتصاد سودان در اختیار داشته باشند و همه اینها در نهایت در سال 2023 منجر به این شد که دو طرف وارد یک جنگ داخلی بشن. اینجا از اونجایی که هر دو طرف توانایی شکست هم رو نداشتند، هر کدوم از اونها سعی کردند نیروهای دیگری رو به خودشون جلب بکنن. مثلا آقای حمیدی سعی کرد بعضی از قبایل رو به خودش جذب بکنه، قبایلی که بالاخره تا از نظام سابق متضرر بودند و در این ساختار حمیدی فکر میکردن که ممکنه رشد بکنن، و دولت سودان هم سعی کرد بعضی از گروه های اسلامگرا و همچنین گروه های شورشی که از نظر قومی با نیروهای آقای حمیدی تضاد و اختلاف دارن رو به خودش جذب بکنه، و این تقریبا میشه گفت آرایش کلی سودانه. در مورد سوال دومتون درباره طرف‌های بین المللی و منطقه‌ای در جنگ داخلی سودان، باید گفت که دولت سودان به عنوان دولت مشروع و دارای شناسایی بین المللی در سطح بین المللی از حمایت کشورهای مانند مصر برخورداره، ولی مصر اینجا به دلایل مختلف از جمله دلایل داخلی توانایی و قدرت مانور کمی رو در حمایت از ارتش سودان داره. در از طرف دیگه به نظر میرسه طی امسال روسیه با عقد قراردادهایی در زمینه اخذ یک بندر یا یک مثلا یک پایگاه دریایی در کشور سودان به حمایت از دولت سودان متمایل شده. کشورهای دیگه از جمله کشورهای غربی و آمریکا با وجود اینکه رویکردشون رویکرد بی‌طرفانه و رویکرد انتظاره، گویا علاقه دارند که در جنگ داخلی سودان یک طرف بر طرف دیگه پیروز نشه و مشروعیت دولت سودان رو به عنوان یک دولت مشروع و دارای حق حاکمیت همیشه به طور ضمنی زیر سوال میبرند و تلاش میکنند که وزن حمیدتی رو بالا ببرند، به این شکلی که این جنگ رو نه جنگ بین دولت و یک گروه شورشی، بلکه جنگ بین دو گروه قدرتمند میبینند. در حوزه طرفداران حمیدتی همچنین میشه امارات رو دید که اماراتی ها به دلیل پیوندهای اقتصادی و امنیتی و تلاششون برای یافتن جای پا در اون منطقه از آقای حمیدتی حمایت میکنن. در مورد روسیه یک مسئله دیگه هم وجود داره که گروه واگنر قبل از اینکه این مسائل مربوط به واگنر و کشته شدن رهبرش به وجود بیاد، از آقای حمیدتی حمایت میکرد به خاطر اینکه واگنر منافع زیادی رو توی منطقه های مانند دارفور، شرق لیبی، آفریقای مرکزی و حتی شاید چاد داشت و این منافع ادامه دادنشون با به خاطر حمایت از آقای حمیدتی بود، ولی در حال حاضر مشخص نیست که لشکر آفریقایی که بعد از انحلال واگنر به وجود اومده تا چه میزان هنوز از آقای حمیدتی حمایت میکنه. در مورد جنگ داخلی سودان و روند اون، باید بگم که ما در سودان شاهد این هستیم که دو گروه با دو رویکرد متفاوت در حال جنگیدن با هم هستند. از یک طرف ارتش سودان که دارای یک ساختار بوروکراتیک منسجم، یک سازمان جنگ و یک سلسله مراتب اداری و نظامی و همچنین نیروی هوایی و سیطره بر بخش‌های بزرگی از کشوره، ولی از کارایی لازم برخوردار نیست، ولی تکنیک‌های جنگی بسیار قدیمی رو استفاده می‌کنه و آماده جنگیدن در جنگ‌های چریکی نیست. در مقابل اون نیروهای پشتیبانی سریع دارای سرعت بسیار زیاد، استفاده زیاد از سرعت از ماشین‌های تویوتای با سرعت زیاد، سلاح‌های سبک ولی نو، و همچنین جنگیدن به صورت رفتن، جنگیدن، تخریب کردن، غارت کردن و برگشتن هستند، به طوری که در یک جا متمرکز نمیشن و به صورت پراکنده به عملیات‌های نظامی خودشون میپردازن. این سبب شده بود که جنگ در سودان دچار یک رکود بشه، به خاطر اینکه از یک طرف نیروهای پشتیبانی سریع دارای قدرت نظامی هستند برای اینکه ارتش سودان رو در نبردهای مختلف شکست بدن، وارد شهرهای مختلف بشن و ارتش سودان رو به قهقرا بکشونن، ولی از طرف دیگه به خاطر اینکه یک سازمان منسجمی ندارن و توانایی تثبیت خودشون رو ندارن، نمیتونستن که ارتش سودان رو به طور کامل شکست بدن و وارد پورت سودان بشن و دولت سودان رو سرنگون کنن. البته یک سری خط قرمزها هم گویا وجود داشت برای هر دو طرف، به خصوص برای پشتیبانی سریع که وارد منطقه پورت سودان به عنوان پایتخت موقت سودان نشه. در حال حاضر اما به دلیل اینکه ارتش سودان تونست بعضی از تاکتیک های خودش رو بهبود ببخشه و از بعضی از منابع سلاح ها و پشتیبانی های جدیدی رو کسب بکنه، پیروزی های زیادی رو در حال کسب کردن است، ولی هنوز نتونسته که آن میزان از پیروزی رو کسب بکنه که بگیم این جنگ رو به طور کامل برنده شده. مورد آینده سودان و اینکه در نهایت در سودان چه اتفاقی میفته، باید بگم که روند تاریخی در سودان از ابتدای استقلال تا کنون، همونطور که ما توی سوال اول در پاسخ شما گفتیم، به این مشخصه رو داره که سودان کشور ضعیفی است و معمولاً جنگ‌های داخلی به این شکل که صورت می‌گیرن راهی ندارن جز این که از طریق مذاکره و تقسیم قدرت حل بشن. دولت سودان طی مثلا 60 سال اخیر خیلی تلاش کرد که این گروه های ناراضی رو که بالاخره سهمی در قدرت و ثروت داخل این کشور ندارن رو به یک شکلی و به یک نحوی سرکوب بکنه، ولی هر بار دخالت های خارجی و ضعف ذاتی دولت سودان و نابرابری که وجود داره همیشه باعث میشه که این دولت نتونه این کار رو بکنه. در مورد گروه پشتیبانی سریع باید بگم که این گروه از گروه های حاشیه‌ای سابق خطرناکتره، به خاطر اینکه بالاخره جزئی از نظام سیاسی بود توی دهه های اخیر و ارتباطات امنیتی بسیار زیادی رو با طرف های خارجی به ویژه امارات، حتی شاید رژیم صهیونیستی و بالاخره گروه های دیگه ای داره که شاید الان سیاست انتظار رو در پیش گرفتن، ولی همونطوری که توی سوال قبل من خدمتتون عرض کردم، این سیاست رو هم در پیش گرفتن که یک، از دولت مشروعیت زدایی بکنن و دو، یک مشروعیتی رو به عنوان یکی از طرف های درگیری به آقای حمیدتی بدن. بنابراین الان به نظر میرسه که جنگ داخلی در سودان تا اطلاع ثانوی با هدف بهبود جایگاه مذاکراتی ادامه خواهد یافت. یکی از نشونه های اون هم اینه که وقتی در چند وقت اخیر، یعنی حالا دقیقا یادم نیست چند ماه پیش، دولت آمریکا یک سری مذاکراتی رو ترتیب داد بین دولت و نیروهای پشتیبانی سریع، دولت سودان و ارتش سودان از نشستن پای میز مذاکره خودداری کرد. چرا که اون پلتفرم رو در حقیقت طوری میدید که از خودش مشروعیت زدایی و برای پشتیبانی سریع مشروعیت زدایی میکرد. از این جهت به نظر میرسه که جنگ سودان با وجود این پیشروی های دولت تا جایی ادامه خواهد یافت که یکی از طرف ها و این طرف به نظر من در حال حاضر فعلا دولت است، به جایی برسن که بتوانن جایگاه برتری رو در میز مذاکره داشته باشن و بتونه طرف مقابل رو به مذاکره و تقسیم قدرت ترغیب بکنه و این مسئله به نظر من به این شکل رو خواهد.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. شما به 15 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه. در این شماره که روز سه‌شنبه 16 بهمن ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، با آقای احمد بروایه، کارشناس غرب آسیا و شمال آفریقا همراه بودید.